جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که با توجه به کتاب و قرآن کریم و توجه به سنت و روایاتی که از خود پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه از طرق عامه و خاصه در دست هست، شک نیست در این که پیغمبر اسلام به عنوان آخرین پیام آور خدا به ما انسانها معرفی شده است، به طوری که اگر کسی پذیرفت اون حضرت رسول خدا، به دنباله اون خود به خود این عقیده می آید که آخرین پیام آور است، و اگر کسی پس از آشنایی به این نتیجه تحقیقی در قرآن و حدیث کتاب و سنت با نخواست به پذیره که اون حضرت آخرین پیامبر خدا، این باید از اول نپذیره، بگه اصلا او پیامبر نبوده، پیامبر بوده ولی آخرین پیامبر نبوده، این برای فرد قرآن شناس و حدیث شناس مفهوم نداره اصلا. همونطور که در جلسه قبل باز اشاره کردم و این اشاره نیازمند به تفصیلی تاریخی که ازش میگذرم چون بحث رو در سه جلسه پیشرفته کردم، مسئله اعتقاد به خاتمیت و آخرین پیامبر بودن پیغمبر اسلام مسئله نبوده که تا 150 سال پیش دربارش تردیدی وجود داشته باشه، حتی یک گروه مذهبی رفرمی به نام قادیانی ها که در هندوستان به وجود آمده است و در حدود 80 و چند سال قبل نهضتی به عنوان نهضت قادیانی در اونجا شروع شده و اونها مؤسس این نهضت رو پیغمبر می دونن و در مفهوم این خاتم النبیینی که در این آیه کریمه قرآن هست که ما کان محمد ابا احد من رجالكم بلکن رسول الله و خاتم النبیین، در این باره نظر دیگری ابراز میکنند، اونها جزء اصول اولیه‌شون اعلام میکنند که پیغمبر اسلام آخرین آورنده کتاب و شریعت از جانب خدا، یعنی قادیانی ها غلام احمد قادیانی را آورنده کتاب و شرع جدید هیچ نمی دونن. اونها می گویند آخرین دین دین اسلام است و آخرین کتاب الهی قرآن است، ولی بیان قرآن، تفسیر قرآن، توضیح قرآن، شناخت و شناسندن حقایق بی پرده قرآن، این احتیاج دارد به الهام گرفتن از علم الهی، و این الهام گرفتن از علم الهی رو اسمش میذارن وحی. و کسی که میتواند از این الهام الهی در فهم قرآن برخوردار باشد، میگم اینم نبی است، نظیر انبیاء بنی اسرائیل که پس از موسی علیه السلام آمدند بدون اینکه شرع جدید داشته باشند. و میگویند غلام احمد یکی از اینهاست، و بعد درباره او بالاتر هم میرن میگن او مهدی موعود است و مسیح موعود است و این حرفا. اما او رو آورنده شرع جدید و کتاب جدید نمیدونن، و حتی اونها میگویند که پیغمبر اسلام آخرین آورنده کتاب و شریعت است و پس از او دیگر کتاب و شریعتی نخواهد آمد. و بیشتر در این زمینه استناد می کنند به آیه کریمه الیوم اکملت لکم دینکم، به این آیه استناد می کنند و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. این رو از این نظر عرض می کنم که مسئله اونقدر از نظر اسلامی و معارف اسلامی شش میخه بوده که حتی این گروه که حالا آیا ریشه های سیاسی پیدایش اونها مشابه ریشه های سیاسی پیدایش گروهی در ایران و گروهی در آفریقا، و جالب اینه که حتی گروهی در میان مسیحیان در آمریکا بوده است که اون عصفش به این سه گروه از نظر بررسی اجتماعی یک دکته بسیار جالبی ممکنه به دست بده. آیا این یک ریشه داشته یا نه از نظر سیاسی، این جای یک بررسی محققانه منصفانه دور از هر نوع ظن و گمان و تعصبه. ولی به هر حال این گروه وقتی میاد میپذیرد و این رو به عنوان یک مبنا قرار میدهد که ما شرع جدیدی نمیاریم و کتاب جدیدی هم نمیاریم، چون آوردن شریعت و کتاب ختم شد به پیغمبر اسلام. چیز مقامی که اونا برای غلام احمد قائلن چیزی در ردیف یا حتی کمی کمتر از مقامی که شیعه برای ائمه بعد از پیغمبر اکرم قائل هستن، حتی شاید چیزی کمتر از این هست. ولذا من مکرر توصیه کردم که چون گاهی دیدم دوستانی که در بخش مبارزه با این فرقه زاله وطنی هر نجوت فعالیت دارند و کار میکنند، میبینم اینها فرقه قادیانی و دیگران را با اینا در یک ردیف قرار میدن. توصیه کردم که این رو نکنید، این کارا نکنید، این اصلا خلاف واقعه و بعد هم اثر کار شما رو ضعیف میکنه، کم میکنه در نظر مردم با اطلاع. چون قادیانی ها اینطوری هستن که منحرف هستن در اعتقاد به وحی گرفتن غلام احمد، منحرفن در اعتقاد به مهدی موعود بودن او، منحرفن در اعتقاد به مسیح نجات بخش بودن او، منحرفن. از این انحرافات دارن، اما کتاب دینی را که اونا در دنیا ترویج میکنن چیه؟ قرآنه. عبادتگاه هاشون چیه؟ مسجده. نمازشون چیه؟ همین نماز ما. رو به کجا به نماز میستن؟ رو به قبله، رو به کعبه ما. روزشون چیه؟ همون روزه رمضان ما. فطرشون، زکات فطرشون و زکات مالشون چیه؟ همون زکات فطر و زکات مال ما حجشون چیه؟ همون حج خانه خداست، به همون کعبه میروند. اونا رو نمیشه با این الدنگ هایی که اصلا یه چیز مسخره ای رو درست کردن برای خودشون، همه چیز جدید درست کرده اند، در یک ردیف قرار داد. این به کلی اشتباهه. منظورم از ذکر این نکته این است که ما میبینیم در همین یک تقریبا یک قرن پیش، وقتی در میان اهل سنت، اینها در میان اهل سنت بروز کردن، وقتی در میان اهل سنت گروهی ظاهر میشود که میخواهد بگوید رهبر ما پیامبر است و پیغام خدا آورده و از وحی برخورداره، اینا در حد آوردن شریعت و کتاب نمیاره. آوردن شریعت و کتاب را با پیغمبر اسلام خاتمه یافته و پایان یافته میپذیره. معلوم میشود که یک اصلی است که این فرقه نو هم جز این که اون را به عنوان یک مبنا برای حرکت خودش بپذیرد، چاره ای ندیده و نمیبینم. به هر حال از نظر مبانی اسلام شناسی، اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه مسئله است روشن. دلیل ما، حجت ما، سند ما بر این عقیده کلام خدا و کلام رسول خدا، سند دیگری نداریم. اگر کسی از ما بخواد دلیل عقلی بر خاتمیت پیغمبر اسلام اقامه کنیم، بیراه رفته. چون برخی از مسائل هست که از قلمرو بررسی های فکری و علمی بشری بیرونه، مربوط به غیب این جهان است. خداوند به ما انسانها نیروی روشنگر در راک دریابنده حقایق هستی عنایت کرده به نام فکر و اندیشه. این نیروی اندیشه بسیار قوی، بسیار پربرده، تا خیلی جاها میره، قلمروش خیلی وسیعه، اما غیب این جهان از قلمرو این نیرو بیرون. این نیرو، نیروی اندیشه، فقط به ما این اندازه کمک میکند که میفهمیم غیر از این جهان حسی واقعیت‌های غیبی نیز وجود دارد که تکیه‌گاه این شهادت و عالم حس و عالم عیان این جهانه. اما از این فراتر دیگه نمی‌دونم. نشانه‌هایی از اون غیب رو در جهان شهادت و حسی می‌یابد. نظام این عالم حس و عالم شهادت به او میتواند بفهماند که اون پشتوانه غیبی حکیم است و قادر است و علیم است و رحمان است و رحیم. این را میتونه فهمید. اما این غیر از این است که بتواند به کمک این اندیشه در بخش غیب این جهان، بخش نهان این جهان، به سیر و سیاحت بپردازه. این کار از ایک ساخته و اصولا این نیرو خدا به ما نداده برای این کار. این نیرو رو برای اون داده است که در همین بخش شهادت، بخش عیان و بخش حسی این جهان به کار بیندازیم و از این کار آیی نتایجی دو جهانی به دست آوریم. این حالا یک بحث جداگانه است، من از کنارت عبور می کنم. ولی به کمک اندیشه و عقل نمیشه از مسائل غیبی این جهان آگاه شد. یه نمونه، یک مثال برای دوستان میگم. آیا کسی میتواند با کمک اندیشه و عقل بفهمد فرشتگان چیستن و چیستن؟ کسی میتونه این کارو بکنه؟ یک بررسی علمی تجربی آزمایشگاهی، یک بررسی مشاهده‌ای طبیعی در این جهان، یک بررسی عقلانی فلسفی فکری رو آغاز بکنه و بعد از مدتی تلاش و کوشش بگوید من فهمیدم که ملائکه و فرشتگان چگونه موجوداتی هستند، از چه نیروهایی برخوردار هستند، قلمرو کارشون چیه، انواعشون چیه؟ کسی میتونه این کارو بکنه؟ و اصلا کسی ادعای این مطلب رو تا حالا در دنیا کرده که با کمک اندیشه درباره فرشتگان اطلاعاتی به دست بیاره؟ این اصلا آهن سرد کوبیدن و آب در هاون ساییدنه، بی مصرفه، به جایی نمیرسه. انسانی، انسانهای گروه های علمی و فکری دست به کار بشن، از اول اون تا آخر اون بیندیشن. ما میخواییم با کمک اندیشه خودمون درباره کیفیت و موجودیت فرشتگان مسئله دست بریم. محاله اصلا نمیشه، بی خودی کار بی بودم. آگاهی بر فرشتگان که از غیب این جهان هستن یک راه بیشتر نداره. ما تنها از یک منبع است که میتوانیم این نوع آگاهی رو کسب کنیم، اونم منبع وحیه. درباره کیفیت جهان دیگر، حتی از نظر من درباره اصل معاد و اصل جهان دیگر، سند ما وحی است. اگر وحی نبود ما میخواستیم با کمک نیروی عقل و اندیشه یا علم و تجربه درباره معاد اطلاعی کسب کنیم، نمیشه. کسانی که میخوان بکوشن حتی معاد جسمانی را با دلیل عقلی اثبات کنن، زحمت به خودشون و دیگران بدن، نکنن این کارو. سند ما بر معاد و زندگی جاوید و دنیای دیگر و کیفیت او چیه؟ وحی. ما این آگاهی را تنها از سرچشمه وحی میتونیم به دست بیاریم. درباره خاتمیت پیغمبر اسلام و این که خدا بعد از اون حضرت پیغمبری نمیفرستد، اگر کسی بیاد بنشونه که فلانی دلیل عقلی هم برای این مطلب اقامه کن، من چاره‌ای ندارم به او بگم برادر خود تو از من چیزی را میخوای که جاش نیست. این آگاهی را اصلا از راه عقل و اندیشه و علم و تجربه نمیشه کسب کرد، این آگاهی را از راه وحی میشه کسب. یک سلسله آگاهی هاست که ما وقتی میتونیم کسب کنیم که اول بار بسط چشمه وحی دست یافته باشه. اینم مثل کسی که عقل نداشته باشه و بخواد آگاهی های عقلانی کسب کنه، میشه؟ یک آدم دیوانهی که از خرد محرومه، شما بخواید برای اون مطالب عقلی اثبات کنید، میشه؟ بخواید به او بگید تو به کمک عقل این مطلب دریاب، او عقلی ندارد تا مطلبی دریابد. یه آدم کور که چشمش نمیده، شما بخواهید معلومات حسی بصری را از او بخواهید، بگید فلانی تو کوشش کن در زمینه معلومات مربوط به رنگ ها مطلبی به دست آورد، خب نمیتونه. او اصلا چه تحمیلیست به او میکنید؟ قبل از این که انسان بفهمد سرچشمه جدیدی برای آگاهی به نام وحی وجود داره و این سرچشمه رو بشناسه، اصلا حول و حوش کسب این آگاهی ها نره، بی خوده، زحمت بی خود میکشه. آگاهی ما بر این که پیامبر اسلام آخرین پیام آور خداست یک راه بیشتر ندارد، اونم وحی. و لذا عرض کردم کسی که
پیامبری پیغمبر اسلام را شناخت و بر این سرچشمه آگاهی دست یافت، اون وقتی به راحتی میفهمد که او آخرین پیامبر خدا. دلیل دیگری هم از ما نطلبد، نه از ما، از هیچ کس نطلبد، چون دلیلی جز این نمیتواند داشت. این مسئله اثبات خاتمیت. اون که موضوع بحث امروز ماست این است که به یک سؤالی که خود به خود برای همه پیش میاد میخواییم پاسخ بدیم، و اون سؤال اینه، بگن خیلی خوب، ما قبول کردیم که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر خداست، ولی این سؤال طبیعتا برامون پیش میاد، و اون سؤال طبیعی این است که چطور شد خدا سلسله پیامبری را از آغاز آفرینش بشر شروع کرد و بشر را نیازمند به پیامبر یافت و این نیاز همچنون ادامه یافت و یافت و یافت تا زمان پیغمبر اسلام، و بعد از اون به بعد این نیاز قطع شد و دیگر زمینه‌ای که ایجاب کند خدا پیغمبری بفرستد باقی نمون. این رو بخواهیم بفهمید به عنوان یک سؤال. این سؤال به جاست. ما از اونهایی نیستیم که در برابر این سؤال ها بگیم آقا حس نزن دیگه، وقتی که چیزی رو وحی گفته دیگه بپذیر، هیچی هم نگو، بپذیر اما حرفت هم بزن. این دو تا با هم خیلی فرق داره. نمیپذیرم این صفته. اگه کسی پذیرفت پیغمبر اسلام پیغمبر خداست، یه نمیپذیرم من نداره، میپذیره. پس بپذیر، اما بپذیره هیچی هم نگونه، اینم دعوا روش ما نیست. نه، بپذیر، حرفتم بزن، سؤالتم بکن. پذیرفتی به استناد وحی، بسیار خوب، اما این سؤال در مغزت پیدا شد بس بگیم جیک نزنی ها و الا از دین بیرون میری، نه، اصلا این روش ما. سؤالی اگر داری برادر مطرح کن، سؤالی که به صورت یک عقده در فکر مسلمان بماند مثل موریانه ایمان او را میخوره. هر سؤالی داری مطرح کن، و اون کسانی که این سؤالات براشون عرضه میشه باید بهشون گفت در برابر سؤالات بردبار باشید، از جا در نرید. اینقدر معلومات داری به سؤال این آقا جواب بدی، جواب روشن کننده دلچسب بهش بدی. اینقدر معلومات نداری بهش جواب بدی، تکبر و خودپسندی رو کنار بگذار، بگو منم مثل تو نمیدونم، منم مثل تو در جستجوی کسی هستم که بتونه این مطلب رو پاسخ بده. اما با پرشروعی و تشدد و با چماق به جنگ سؤالات اقدزا رفتم. این اصلا شیوه اسلام نیست. خب بردارید ببینید سیره ای را، سیره ای را که از خود قرآن میشه استنباط کرد، شیوه ای را که از خود این قرآن میشه فهمید. اونجا که میان از پیغمبر سؤالی میکنن که مصلحت سیاسی اونم، یعنی سؤال در زمینه یک مسئله سیاسی، مصلحت سیاسی ایجاب میکند درباره اش سخنی گفته نشود، اون وقت پاسخی که پیغمبر از کلام خدا میاره اینقدر لطیفه: لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. سوالاتی نکنید که اگه جوابشو گفتیم ناراحتی براتون ایجاد کنه. ببینید چقدر آهنگ مربیانه دلپذیر سازنده ای. یا اونجا که مسئله ای را سوال میکنن که اصلا از حدود شناخت و معرفت انسانی بالاتر است و در پاسخ او توضیحی بیش از اون که انسان‌ها می‌یابند نمیشه گفت، اونجا میگوید و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. از تو میپرسن که روح چیه؟ و دو روح از اون چیزایی که ذات و کنهش رو خدا میشناسه و به طور کلی شما انسان‌ها هم کی نیستش که همه چیز رو بدونید، بالاخره یه چیزایی رو نمیدونید. اینم از اونها ملاحظه میکنید اونم چیزی که به جای لطمه نمیزنه، سؤالی نیستش که به جای لطمه بزنه. آگاهی بر ماهیت روح یک آگاهی نیستش که اصلا با ایمان به اسلام و مبدأ و معاد ارتباط نزدیک داشته باشه. در این حال وقتی پاسخی قرآن میده، پاسخی سوت و مربیانه، حاملان علوم قرآن باید به این روش توجه کنند، بیان در سیره پیغمبر و سنتی که از پیغمبر اکرم روایت شده و بیان در سیره ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و روایاتی که از اونا به دست رسیده، ببینن برخورد اینها با سوال کننده ها چگونه هست. لذا همه دوستان اهم از مهمم و غیر مهمم که ممکن است در معرض این سوالات دینی قرار بگیرن عادت داشته باشیم، همه عادت داشته باشیم که اگر از اون سوالی شد، پاسخی که به سوال کننده میدیم یا روشنگر و دلچسب و قانع کننده و اطمینان آور باشه، یا اگر چنین پاسخی نداریم اعتراف به جهل عیبی نداره، بگم ما بنده هم مثل شما نمیدونم. هر دو باید کوشش کنیم یا بدونیم یا دانایی را به دست آوریم که این عقده را برای ما بگشاید. این خیلی حسن اثر. من یه داستانی کم کم به دستم از بحث باز بگونم، یک داستان کوچولوی در زندگی خودم پیش اومده براتون نقل میکنم. اوائلی بود من مدت ها بود، شاید جمعان حدود 7 سال بود در دوران تحصیلم، منطق و کلام و فلسفه شروع کرده بودم، پیش اساتید مختلف میگوند. در تمام این دوره مرتب به این اساتید من اشکال میکردم در بحثی که داشتم. علت کم این است که شیوه کتاب نویسی و شیوه تقریر مباحث منطقی و فلسفی در این کتاب ها شیوهی بود که صحیح نبود. حالا صحیح نبود خود داستان مفصل بود، همون چیزی که فلاسفه جدید رو اصلا برانگیخته از بیخودان با فلسفه قدیم به جنگ در آیند و مبارزه کن. با اساتید گوناگونی برخورد کرده بودم و این اساتیدم مثل خود بنده که اون موقع نو طلبه‌ای بودم جدلی بودم. من جدلی، استاد هم جدلی. من داد بزن، داد استاد از داد و فریاد من بلندتر. به جایی نمی‌رسید. به تدریج من از اینکه اصلا خزانه پر ارزش فلسفی خودمون را تا آخرش جستجو کنم، بگردم، شاید آگاهی ارزنده‌ای کسب کنم، دلتنگ شدم. چند تا کتاب که خونده بودم به تصمیم گرفته بودم سراغ کتاب‌های فلسفی خودمون نرم و تصادفاً اون موقع من چون علاقه مفرطی به مطالعات فلسفی داشتم آزم بودم برای یک دور مطالعات فلسفی به خارج برم. حتی دستم شروع هم کردم مقدمات مسافرتمو فراهم کردم در سال 1330. در این موقع یکی از اساتید بزرگ در قم تازه کوششی را برای بحث‌های فلسفی آغاز کرده بودم. من روی اون دلسردی که داشتم حتی دیگه اینقدر درم انگیزه قوی نبود که حالا با ایشونم تماس بگیرم، شاید این استاد جدید بتواند دردی از ما دوا بکنه، چون اساتیدی بس معروف‌تر با عناوینی پرتمطراق‌تر آمده بودند و من به دست آنها رفته بودم و باز چیزی که دل را بگیرد به دست نیامد. یکی از دوستان اصرار کرد که فلانی بد نیستش که تو یکی دو جلسه با این استاد در تماس بودی. من همون موقع بحث هایی رو که مثلا مربوط به بحث های فلسفی میان غرب و شرق بود در حدود کتاب هایی که به زبان های فارسی و عربی و احیانا انگلیسی در اینجا به دست می آمد برای خودم به صورت مطالعه آغاز کرده بودم، مخصوصا بخش مربوط به ماتریالیست دیالکتیک و بحث هایی که در این زمینه گفت تو هم ایشون به بحث اینجوری آغاز کردن و تو بعد میتیش تمام. یک جلسه من رفتم به یک درس غیر فلسفی ایشونشون، درس دیگری داشتم که فلسفه من، به صورت مستمع آزاد نشستم کناری و گوش کرد. در اون درس و در اون بحثی که ایشون رو داشتن دو اشکال به نظر من رسید. سنتی من داشتم و دارم با اون است که اگر در یک جلسه درسی بحثی هست که من عضو او نیستم دخالت نمی کنم در کار اونها، یعنی به خودم اجازه نمیدم که همون موقع وقت اونها رو بگیرم سوالی تر بکنم. لذا با این که بعدم افتی از دوستان سوالاتی کردن من سوال مطرح نکردم. بعد که جلسه تمام شد و ایشون نسبت به من لطف شخصی داشتن، قرار شد با هم بریم به یک جایی که استاد عازم بودن برن، گفتم منم بریم. تو راه که می‌رفتیم گفتم به نظر من این اشکال نسبت به فلان مسئله‌ای که فرمودی رسید. قرار شد من اشکال توضیح بدم. اشکال را وقتی من بیان می‌کردم این استاد چنان گوش می‌داد که گویی اصلا این مطلب رو تا حالا نشد. این تو صادق هست عب کرد ایشون خواهد که من تمام. بعدم چند لحظه درنگ کرد گویی در باره سخن من می اندیشد. اون وقت بعد خیلی آرام و مسیح دسته کم جمعه پاسخ باز به پاسخ ایشون به نظر من اشکال روی این پاسخ ایشون اشکال خودم رو طرح باز مجدداً ایشون با چنون آرامش و طمأنینه اشکال من رو گوش کردن و چند لحظه هم درنگ کردن، اون وقت پاسخ دادن. باز به این پاسخ ایشون من اشکالی نمیدونم رسیدم، اشکالم رو طرح کردم. باز هم ایشون با همون روش بدون اینکه هیچ تندی از میشود که تعصبی تشددی خودخواهی بروز بکنه تا رسیم به مقصد، دیگه اصلا مطلب به دلیل به مقصد رسیدن قطع شد و الا مثلا به جایی نرسید بحثمون. ولی این برخورد در من یک اثر بود و اون اثر این بود که با این استاد میشه کار کرد، چون برخلاف دیگرانی که تالا باشون برخورد کرده بودیم که اگر من مطلبی را حتی به دلیل خامی با خشونت و صدای بلند مطرح میکردن او خامتر از من چند برابر تو بلندتر از من میکرد، با اینکه او استاد و مربی بود باید من رو از این را در بیاره به راه صحیح بحث و کاوش وارد بکنه، ایشون هرگز این کار نکرد. چنون با حوصله طمأنینه و متانت فکری و اخلاقی و علمی برخورد کرد، این متانت در من اثر گذاشت و سبب شد که عزیمت رفتن به خارج را فسخ کنم و چندین سال با این استاد سر و کله بزنم و از او استفاده ها کنم. این روش صحیح کسی که شایستگی دارد سوالات با او طرح شود. شما به عنوان یک پدر، به عنوان یک مسلمان دارای معلومات و آگاهی، به عنوان یک عالم دینی، به عنوان یک معلم، اگر بخواهید دیگران را راستی هدایت کنید، به راه روشنی بیایید، باید این روش باشید. و این است روشی که قرآن به کار برده و آورنده قرآن و حاملان علوم قرآن در سراسر زندگی به کار بودن. امام صادق علیه السلام در چندین مورد از عده‌ای از صحابه نزدیکش با شدت انتقاد و گله می کند که چرا شما جدل می کنید، جدل رو کنار بگذارید، بحث‌های ستیز جویانه فکری را به جایی رهبری و رهنمود نمی کند. بنابراین باید روش ما این باشد که اگر با سؤال کنندهی برخورد کردیم که عقده‌ای دارد، سؤالی دارد که واقعا فکر او را ناراحت میکنه، میدان بش بدیم سؤالش رو طرح کنه. اگر خودمون میتونیم حل مشکل ازش بکنیم، بیان بکنیم، هیچم انتظار نداشته باشید که اگر بیانی برای شما حل مشکل کرده، این بیان برای این رفیقتون هم همون اثر داشته باشه. چه بسا مطلبی را شما با سوابق علمی و ذهنی فراوان برای خودتون حل کرده اید و حالا میخواید در 100 جمله یا 1000 جمله برای این بیان کنید بدون اون که اون سوابق علمی و ذهنی برای این موجود باشه. انتظار این که این توضیحات شما برای او همون روشنگری و گره گشایی را داشته باشه که برای شما دارد، این انتظاری بس نابجاست. این چه حالتیه در میان ماها در بحث‌های دینی اجتماعی مخصوصا؟ این آفت بزرگی است نسبت به بحث‌های اجتماعی ما. یک عامل این که هیچ وقت مثلا از ما نمیتونیم دور هم جمع بشیم یک گروه متشکل فعال به وجود بریم، همینه که توی این 10 تا هر کدام میخواد دریافت خودش را حتما نقطه دیگه قبول کنن. اگر خیلی آدم منصفی باشه میگه آخه آقا این مطلب که بر من روشنه مثل آفتاب، چرا این نقطه نمیفهمم؟ آقا اون مطلب که برای شما مثل آفتاب روشنه، اون آفتاب متاسفانه مثل این آفتاب آسمان نیستش که به همه جا طلوع کنه، فقط بر دل شما تابیده است. چه کار کنم من که این آفتاب کوچولوه و شعاعش اینقدر وسیع نیست که بر مغز و دل اون نقطا هم بتابد و همونطور روشن کنه اونها را؟ این چه توقع خودخواهانی؟ آقا حدس بزن، دلیلت هم بیار. اگه طرف قانع شد خود به خود میپذیره. چرا اینقدر زود ما دچار سوء ظن و بدداوری میشیم نسبت به رفیق خودمون که تا امروز دوست صمیمی ما و مورد اعتماد ما بود؟ یه پیشنهاد میکنیم، یه حرف میزنیم، اون نمیپذیره، میگید نه اینم بلش کن، اینم بترسیم بخونه. پس کیه بگیر؟ این کسی را که تو 20 سال 30 سال است با او دوستی و از نزدیک رو میشناسی و به همه چیز او اعتماد داری، اول بار که یک حرف تو را نپذیره اینم بلش کن، پس کیه میخوای بگیری؟ پس کدام کمتا میخوام تو اجتماع ما دور هم جمع بشن که از این بیماری خطرناک تکروی نجات پیدا کنیم و به صورت گروه و اصابه و اصفه در بیان؟ چگونه محاله با این خصلت، با این روحیه؟ هرگز ممکن نیست. و این نیست تربیت اسلامی، این نیست تربیت شیعی، این نیست تربیت امام صادق علیه السلام. عرض میکنم چند تن از صحابه بنام را امام ملامت میکنه، هم حضورن هم قیابن، حتی قیابن خواهد به گوش اونا برسه که امام نتن به اونا میگه، پشت سرش نمیگه، بلکه متنبه بشن. آره که جدل که جامعه رو به جایی نمیرسونه، ستیز جویی و جدل. جدل فقط یک مطلب رو بیشتر اثبات نمیکنه، اونم خودخواهی جدل کننده، فقط همین رو اثبات میکنه، دیگه هیچ چیز دیگه به دست کسی نمیده. و اگه قرار شد که طرف بفهمه آقا خودخواهی، چه انتظار دارید که اون آخون طرف برستن با شما دست برادری و برابری و همکاری بدید؟ بنابراین روشی که ما داریم رفقا در مسائل اسلامی با الهام گرفتن از قرآن و سنت و شیوه آورنده قرآن به حاملان علوم قرآن این است که نگیم آه به اتکای ایمان به خدا و ایمان به پیامبر خدا و وحی خدا فلان مطلب را پذیرفتی، بسیار خوب، احسن، آفرین بر تو، همین از راه ما مؤمنان به غیب. الذين يؤمنون بالغيب، همین راهش. اما اگر یک خاری در فکرت خلیبه به این مناسبت و تو رو آزار میده، این رو حتی پنهان نگه ندار، بگو، مطرح کن، روش کار میکنیم. سرانگشت ما توانست این خار را از فکر تو بیرون بکشد، چه بهتر. نتوانست، اقلا جامعه ما را به فکر میاندازد در این راه تلاش کنه، و الا کتمان کردن سوال ها که تکاملی در جامعه ما ایجاد نمیکنه. این سوال طبیعی برای هر مسلمانی پیش میاد که آه من به استناد وحی خاتمیت پیامبری پیغمبره تو قبول کردم. اما این سوال برام نیست که آخه چطور شد داستان پیغمبری باید از آغاز تا 1400 سال قبل دوام پیدا کنه و بعد اینجا بریده بشه؟ مگه چه فرقی هست؟ مگه چه تفاوتی هست؟ این است اون بخش دوم از بحث که میخوایم با رفقا در میون بذاریم. به طور خلاصه ببینیم، اگر خداوند قبل از پیغمبر اسلام پیامبرانی حتی گاهی همزمان میفرستاده است، برای چی میفرستد؟ خود قرآن میگه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. با اینکه اون دنباله آیه یه نکته دیگر هم میخواد بگه، اما چون آخرش باز یک نکته مربوط به این، همه آیه رو میخونم. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. آیه رو ترجمه کنم. ما پیامبرانمون را فرستادیم با بینات. یک تکیه گاه بحث من بینات، با دلائل روشنگر. بینه فارسیش میشه روشنگر، با نشانه های اطمینان آور. این معنی بینه. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، با اینها کتاب فرستادیم و قانون و میزان فرستادیم، چیزی که زندگی مردم را نظامی هماهنگ بخشد. لیقوم الناس بالقسط، این کار کردیم تا مردم در راه قسط و اصل و داد و زندگی عادلانه و معتدل به پا خیزند و قسط و عدل و داد را سر پا نگه دارند. این کار مردم بکنن ها. ضمناً در راه به پا داشتن، من وقتی وارد بحث قرآن میشم گاهی دیگه اصلا میدون بحثم عوض میشه، چون در بحث قرآن من اونقدر این لطایف قرآن اهتمام دارم و خودم لذت میبرم که گاهی فکر میکنم باید در یه آیه چهار جلسه آدم تو باید تونست لطایفش هم برای خودش هم برای دیگران روشن بشه. حالا به هر حال من با اشاره باز رد میشم، میخوام بحثمون یه جای خاتمه پیدا کنه در این جلسه، و بعدم جلسه بعد بتونیم ربط امامت رو با خاتمیت بررسی کنیم. من هم تو با اشاره میشم، خوشبختانه دوستان همه اهل فن هست. دنباله این که میگوید مردم قسط و عدل و داد را به دنباله بعثت انبیا و آمدن کتاب و میزان به پا دارند و سر پا نگه دارند و اصلا زندگیشون زندگی عادلانه باشه، میگه تا اونجا مسئولیت مردم بالاست که آهن و اسلحه هم فرستادیم. آهنی که در عین اون که منافعی دارد، در عین اون حربه‌ای پر زحمت و زحمت‌زا و جنگ‌آفرین. خب معلومه اگه واقعا آهن در دست بشر نبود، جنگ ها اینقدر اذیت نمی کرد. یک قلب سنگ پرتاب کنن به سمتی، بالاخره یکی دو تا رو بیشتر نمیتونه بکشه. این سلاح‌های آهنی است که اینقدر بعث و شدت در زندگی انسان به وجود آورده. و میگوید ما همه این کار رو کردیم و مسئولیت انسان‌ها را در حمایت از حق و عدل تا مرز به کار بردن سلاح و آهن بالا بردیم، تا از مجموعه این دوتا پیامبر، بینات، کتاب، میزان، حدیث، از مجموعه اینها به دست بیاریم کیا هستند که با ایمان به غیب خدا و پیامبرانش را یاری می کنند به استناد ایمان به غیب. و آخرش هم یک جمله باز جالب داره. من مکرر گفتم کسانی که میخوان قرآن را دست کنن چجور اعجاز سخنیست معجزه، اینها باید واقعا بتونن این لطایف زبانی قرآن را یا مستقیما یا به وسیله کسانی که مستقیما دریافتن دریابن. ببینید آخرش چی میگه؟ میگه اما یادتون نره تمام این حرفا به خاطر شما، والله خدا ان الله قوی عزیز، او احتیاج به نفر نداره، خدا نیرومندی توانا و بلند مرتبه. تازه همه اینا مال کیه؟ مال خود. اینقدر جمله بندی های این آیه لطیفه، ظریفه، پرنکته است که برای کسانی که در این فن نوشتن و سخن گفتن ورزیده هستن خوب نشان میدهد از کجا اومده. و آیات دیگر قرآن اغلب در همین حد است و برخیش حتی از این حد هم بالاتر و فراتر. جذب آفرینه. من گاهی در بحث‌های تفسیری خودم هیجان پیدا می کنم و به رفقا میگم که این که میبینید این دفعه از